اثر دیگه اثر خودش رو نداره، چون مثلا چند سال بعد میگذره، مثلا فکر کنید مشکل بنزین اصلا کلا حل میشه، بعد وضع مردم همه خوب میشه، اصلا انشالله پولدار میشیم،
اصلا ذات بشری آره. که عادت میکنه ممکن عادت بکنم به ماجرا و دیگه اصلا
کسی... اصلا نه آره تصورشو بکنیم بیا 10 سال گذشته اصلا دیگه بچه‌هامون نمیدونن و خیلی این اتفاق میفته. من مثلا متنی میخوندم توی کتاب درسی بچهای هشتم بود در مورد هواپیمای توپولوف بود. هنوزم مثلا این در واقع نویسندگان کتاب نگارش کلاس هشتم یا هفتم، حالا دقیق مطمئن نیستم، حواسشون به این نیستش که بچه کلاس هشتم و هفتم امروز دیگه توپولوف رو نمیشناسه. یه برای ماها که این سن هستیم توپولوف تداعی کننده هواپیماهای بیکیفیت بوده، هواپیماهایی که سقوط میکنه بوده و تمام اینها با اینا خب شوخیایی که میشه ما میخندیم، ولی من نگاه میکنم میبینم که بچه های نوجوان که امروز دیگه چیز خواستن، چون تو اون موقع به دنیا اومدن وقتی که در واقع پرواز هواپیمای توپولوف ممنوع شد، این بچه ها تو اون سالا به دنیا اومدن، طفلک اصلا نمیدونن ماجرا چیه، برای همین خب نمیخندن اصلا متوجه ماجرا میشه. این خب بنزین هم میتونه دوچار این معضل بشود. پس ما گفتیم آقا ضعفش اینه، اما قوتش چیه؟ قوتش اینه که خب بله مضمونی که اون موقع مبتلا به جامعه هستش، هر دوره‌ای مبتلا به جامعه هستش، طیف گسترده تری از مخاطبها میخوانش، یعنی میخوننش، توجه میکنن و بهش واکنش نشون میدن. این مضمون رویی و مضمونی که خیلی قابل لمس تر هستش، موضوعی که قابل لمس هستش برای مخاطب عام، طبعا مورد اقبال قرار میگیره. پس این هم ویژگی مثبتش، ما هم قولی عیبش رو گفتیم هم هنرش
هم
بیگه. آره هر دو رو گفتیم. من پیشنهادم اینه که به همه دوستانم خواهش میکنم ازشون که بچه ها دوستان عزیزان، ما از موضوعات و مضمونهای دم دستی باید استفاده بکنیم، یعنی اون اخبار و اتفاقاتی که سرمون میاد خب اون داره به اون کمک میکنه که مضامین رو بسازیم، اما تو اونجا نباید متوقف بشویم. یک قدم جلوتر باید برویم، سعی باید بکنیم از اون مضمون استفاده کنیم برای بیان یک ناسازگاری بزرگتر.
درسته.
این ناسازگاری بزرگتر میتونه تو هر جایی یک چیز خاصی باشه دیگه. مثلا وقتی که مرحوم ده خدا در مورد یک مضمونی رو استفاده میکنه توی متن چرند و پرند، میگه که وقتی کالسکه فلان و سلطنه، حالا اسمش هم نوشته، وقتی که چرخش میشکنه اون فلان و سلطنه پیاده شده، حالا کالسکه هم مال خود این حضرت والا بوده دیگه، با چوب درشکچی رو میزنه که تو لابد مثلا صبح چه میدونم یه کار خطایی کردی، یه کسی رو کتک زدی، یه اتفاق، توی لابد یه کاری کردی که چرخ من الان بشکنه. ببینید این مضمونه، این واقعا یه اتفاق افتاده. اما نویسنده این رو یک در واقع یک اعلامیه‌ای میکنه، یک چرمینه کاوه آهنگری میکنن.
یا خدا،
آره
یه عبارت باید بنویسم الان.
نه واقعا این کار رو میکنه برای بیان در واقع متنی و موضوعی علیه ظلم، علیه ستم، علیه اینکه آقا قدرت مداری، کسی آقا قدرت داره و زورش به اون درشکچی میرسه، بنابراین مثلا اساش رو سر این درشکچی خورد میکند. خب این مضمونه میمونه 120 سال بعد من و شما میخونیم و از این لذت میبریم. چرا لذت میبریم؟ اگر واقعا فقط همون فلان و سلطنه و دورشکش و اینا بود و میخواست فقط تو اون توقف کنه، دیگه من شما نمیخوندیم اون متن رو. که من اینم به شما بگم دوستان که تعداد زیادی اثر شوخی و طنز و فکاهه و بذل سراب قول اون دوران چیز هستند که این شکلی بودن و الان فقط دیگه محققی کسی مثلا بیکار مثلا من پیدا بشه باید برم بگردم مثلا اون لالوا رو هی ورق بزنم، این شوخی های حالا خنک شده و دیگه تاریخ انقضا گذشته و بیات شده رو پیدا کنم و مثلا روش کار تحقیقی بکنم، دیگه این جزء چیز حساب نمیشه، چیزی نیستش که دیگه مخاطب عام بخونه. پس بنابراین اینجا این بهانه ای شد من برای همه دوستانم ازشون خواهش بکنم که از مزامین یه مقدار فراتر برویم.
حالا من به نظرم که چون دیگه انقدر وقتی نداریم، خدا بگم چیکار کنه حسین جواد زاده، یعنی یه کاری کردی که ما مجبور شدیم کلا یه محتوا رو کامل توضیح بدیم.
نه خیلی خوب بوده اصلا، دستش درد نکنه.
لبخند در
کارگاه لبخند. در مورد اصلا خود ساختار این شعرم برای ما بگم، میخوای چند بیتشو به عنوان نمونه بخونم که یادت بیاد.
بسم الله.
تو ای یگانه ترین سوخت در جهان، بنزین رسیده جای و مقامت به آسمان. یه نکته که من به ذهنم رسید، حالا شما یا تایید بفرمایید یا رد، که قطعا مورد دوم نخواهد بود. ما اینجا همه چی در پهنه دموکراسی میگنجه، ولی اون چیزی که من میگم یعنی مختاری که همه کار قدرت خاص بکنی، ولی اون تار.
نظر مثبت تو بگی.
بله بله، این جای و مقام.
بله، جای و مقام من جز یعنی اولین چیزی بود که در واقع یه مقدار پس زننده آره. شد. ببین جای و مقام، شاید جاه و مقام اگر میگفتیم پوشاننده تر بود. خب
مثلا یک عبارت به گوش آشناتره.
اگرچه آره، چون ببینید دقیقا همین جاه و مقام یه به نوعی بسیط هم شدن، یعنی این دوتا با هم تبدیل به یک ترکیبی شدن که ترکیب بسیطه.
بله.
اگرچه هر دوش به قولی توی یه چیزن و حشف میتونه باشه، اما با توجه به اینکه با هم یک کلمه شده و یک ترکیب شده، برای همین اصلا تو ذهن نمیاد که این حشفه. اما وقتی میگی جای و مقام، جای دیگه میشه حشف اضافه.
بله.
یا مقام یا جای دیگه،
یکیش درش آوردی دیگه.
بله، مخصوصا اینکه جای میگی و یه مقداری از زبان خودت از اون زبان همگنی که تو داری تو شعر می نویسی فاصله می گیری.
درست.
من نمیخوام بگم از فلان کلمه استفاده نکنیم، نه، از هر کلمه می تونیم استفاده کنیم، فقط باید توجه داشته باشیم که به همه متن ما، بافت متن ما بیاد. اگر به بافت متن ما نمیاد، یا باید با یک دلیلی یک شکلی اون رو بیاریم، خب وقت یه دلیلی داریم که میاریمش و قشنگ اصلا کمک میکنه، یا اصلا نباید بیاریمش.
درسته. خب یه بیت دیگه که به ذهن من رسید، هنوز در دل ما داغ قیمت نان بود، تو آمدی یا زدی آتشی به جان، بنزین.
این کار خوبی بود.
یه ذره سکته داره.
کجاش؟
قیمت نان. ببین مجرم به عنوان مثلا خواننده ماجرا یه ذره فشار بیارم روی ماجرا که بتونم ریتم حفظ کنم.
از نظر وزنی مشکلی نداره، ولی خب بله دیگه، شما به عنوان گوینده و یا بعضی وقتا خواننده مثلا بله. کسی که آواز میخواند، اون وقت یک ملاحظاتی دارید که من شاعر شاید بهش توجه نکنه، یا من ترانه سرا. این یه بحث دیگه ایه. خیلی وقتا میبینی تو ترانه مثلا یه متنی رو مینویسی و اون خواننده میاد میگه ببین اینجا مثلا این سه تا حرف پشت سر هم برای خواننده خراب میکنه. حالا سخت هم بگیم، نه اینکه بگیم ایشون مثلا بلد نیست، نه، اصلا کارو خراب میکنه. بنابراین این ملاحظات چیز هست، ولی از نظر وزنی
بله،
وزن درست. وزنش درسته. و این که گفتم خوبه برای اینکه این جان و نان رو
بله
جناس خوبی تونست در واقع بسازه و این قیمت نان رو خوب آوردش. یعنی ما هم ببین اینجا همون جاییه که میگم آقا از یه مضمون خبر روز استفاده کردی ولی یه قدم فراتر رفتی. می قیمت نان اون موقعی که شاعر نوشته واقعا شاید مثلا اون روز نون گرون شده، خب ولی اینجا دیگه ما فقط به فکر اون قیمت نانی که مثلا اون روز تو اخبار اعلام کردن گرون شده دیگه نرفتیم، بلکه ما اصلا واقعا قیمت نان به عنوان یک عام، یعنی مجازن قیمت نان اون تاریخ تبدیل به یک قیمت نان عمومی شده که آقا انسان مشکل مثلا بسیاری از آدم ها مثلا مشکل نون دارن، اینکه آقا نون بتونن تهیه کنن، نون شکمشون تهیه کنن. و بعد دو بعدی مثل میگه آتشی به جان بنزین، این نان و جان رو خیلی خوب آورده.
آره. خب دو بیت آخرم بخونیم، البته سبه تو خب ابیاتش به نظرم ابیات خوبیه. بله. اگر که گوش کنی بی گمان تو میشنوی صدای ناله و فریاد الامان بنزین.
تو اینجا اضافه است، یعنی دقت کنید اگر که گوش کنی اولا که هم اینجا مثلا که هم به نوعی
که اضافه است
و تو هم همینطور بیگمان تو میشنوی، بیگمان میشنوی تو
خب
میتونی
وزن دست میداد.
آره خب دیگه باید فکر همین هم باشیم دیگه، نه اینکه بگیم همین الان تو رو وردار در هنر شاعر.
آره
هنر شاعر اینه که بتونه با همون کمک در واقع اون ذهنیتی که داره بتواند هم اینو حفظ کنه هم اونو حفظ بکنه. حالا این نیستش که بگیم الان خیلی مثلا فاجعه است، نه، ولی تا میتونیم این ریزکاری ها، هرچی این ریزکاری ها کوچیک ظریف کاری ها بیشتر بشود، اون وقت شعر ما خواندنی تر میشود.
بسیار همالی. صدای ناله و فریاد علمان که موردی نداشت.
نه
به جای این که نگاهی به ما بیاندازی رسیده لطف نگاهت به دیگران بنزین.
خوبه، تنه خوبی داشت.
بله بله. به نفت خام قسم میدهم تو را با ما در این زمانه کمی باش مهربان یا مهربان، آره که راحت تری تو مفتخانی مجموع مهربان بخونیم، مهربان بنزین.
این کار قشنگی بود، اینجاشم من خیلی خوشم اومد. میبینید شاعر طنز پرداز، یعنی در واقع طنز پرداز
کلی
بگیم، طناز ما همیشه باید سعی کنه تو ذهنش یک غافلگیری برای مخاطب آماده داشته باشه. مخاطب به این راحتی و همجوری مثلا تو جاده صاف حرکت بکنه لذتی نداره، باید براش منظره بسازی، باید براش چالش بسازی. اینجا قسمی که میخوره برای بنزین به نفت خام قسم میخوره،
یعنی به پدرش قسم خورده.
آره انگار که به پدرش قسم خورده، انگار که به، خب این قسمه در واقع توی حالت عادی وجود نداره دیگه، یعنی ما یه دفعه غافلگیر میشیم با خوندنش، اما غافلگیری خالی نیست بلکه ارجاع هم داره. یعنی شما وقتی داریم که به نفت خام، خب معنی میده مثلا اگه بگه به خشت خام چی؟ نه دیگه اونجا میگه برای چی خشت خام، مثلا برای چی آوردی. ولی اینجا وقتی میگه نفت خام ما سریع متوجه میشیم، حتی به نوعی کنایه شاعر رو به خام فروشی و در واقع انتقادش رو هم ما متوجه میشیم که یک انتقاد کوچیک ریز کرده و سریع هم رد شده کنارش.
بله. یه سوالی برای من پیش اومد که منتقدین بعضی وقتا یه چیزایی میگن که چجوری به ذهنشون رسیده این؟ خود شاعر به ذهنش نرسیده مثلا، چجوری به ذهنت
بعضی وقتا پیش میاد
صور خیال و فلان.
بله بله.
بسیار عمالی، بالاخره یه کاری کردی آقای جوادزاده که ما مجبور شدیم یک مفهوم خیلی بزرگ و خیلی عامتر رو روی این غزل شما توضیح بدیم که خب اتفاقا برای آیندگان
خیلی
زیاد داره مفید خواهد بود و مخصوصا برای کسایی که دارن تند سرایی میکنن. متشکرم عبدالله مقدمی بزرگوار و ممنون از تو حسین جوادزاده عزیزم و سپاسگزاری ویژن بکنم از ناصر فیض.
بله مثل تو هر جلسه ما این کار میتونیم بکنیم.
بله بله اصلا مثل لوستر از سقف برنامه کارگاه لبخند آویزانن ایشون. بله من که یعنی با من کسات استادی داره. من لذت
استاد بنده هستن. بله. آقای ناصر فیض، استاد اسماعیل امینی.
بله.
خدا حفظشون بکنه این بزرگواران رو و خدا رحمت کنه استادان رو. استاد ابوالفضل ضروری نصرآباد، استاد منوچهر احترامی، عمران صلاحی، حالا که
ابوالقاسم حاضر
بزرگان رو داریم اسم میبریم، کیومرس صابری فومنی و خب این بزرگان رو محمد پورسانی، همجوری دونه دونه ابو تراب جلی، بزرگان طنز نویسی و شعر طنز و نثر طنز هستند، یادی ازشون کردیم. چه خوب.
بله بله میخوام این بیت رو اصلا مصرع رو موقع خداحافظی بخونم. بله. یه وقت اونم تموم شد، خداحافظی بکنیم.
بله بله خدا نگهدار هم.
سلامت باشی. نام نیکو گر بماند زادمی، به کزو ماند سرای زنگار.
عشق و شادی دعوت میکنم همراه باشید و نمای 57 امروز رو بشنوید.
نمای 57، ثبت لحظات و تصاویر ماندگار، نمایی از تاریخ انقلاب، تصاویری ناب از شور انقلاب در نمای 57.
پدر من تو ماشین بوده، این پرونده مال منه جناب سرهنگ.
دلم نمیاد اصلا که این شرایط تنها
بزن. ما سرهنگ آسایش از دست
آقایون تلاششونو کردن، خواهن گروه گرفت.
موسیقی های خاطر انگیز، آواهای ماندگار از شور انقلاب در نمای 57.
بهتر نیست وقتی که هوا تاریک شد بریم؟ موندن اینجا خطرناکتره. من هر چی زودتر باید خودم رو برسونم کنار آباد.
اونا که ردی از شما ندارن.
همیشه ردی هست، همه جا و همه کس میتونه مشکوک باشه. خوشبختانه اونایی که با ما همدل و همراهن کم نیستن. باید بگردیم و همدیگر رو پیدا کنیم. راه رفتنی رو باید رفت. توکل به خدا، هر اتفاقی که بیفته حقه. مادرمو ببرین که اوضاع که آروم شد میام میبینمش. اگه عمری بود قرارمون همون مسجد حاج ابوالفتح.
باقی اعلامیه ها چی؟ بسوزونیمش؟
اگه تونستین شبونه تو خونه ها پخش کنین، مردم باید بدونن این آشفتگی ها برای چیه. باید بدونن این دولت میخواد دشمن رو بشونه روی شونه های ما.
برخیزی 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 ای شهیدان راه خدا، ای کرده بهر احیای حق جان فدا. جز قطره قطره خون پاک شما، میروید تا ابد در وطن ناله ها.
از صادق بیرگلی، شغل کارگر جوشکار. بهتره به سوالای من دقیق جواب بدی. تو بنیه مقاومت نداری، منم دلم نمیخواد که بلای سرت بیاد. تو اون خونه چی کار میکردی؟
مادر حجت اونجا زندگی میکرد، منم بهش سر میزدم.
اون مرد که با موتور رفت اون کی بود؟
نمیشناسمش.
اون اعلامیه ها چی؟
حجت از تهران آورده بود ما پخش میکردیم.
که چه غلطی میکنی؟ بس
استقلال ما را فروختن، قانونی به مجلس بردن که در آن اولا ما را ملحق کردن به پیمان وین و ثانیا الحاق کردن به آن که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هایشان، با کارمندان و منشیان و خدمهشان از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند. ملت ایران را از سکهای آمریکایی پستر کردند. تو اصلا میدونی وین کجاست؟ پیمان وین چیه؟ لابد فکر کردی 3.5 متر واسه مادرت یه شنیته میشه؟ این کاغذ پاره ها رو میدادی دست مردم که چی بشه؟
سرزنده مثل چشمه، سرسبز چون بهاری، سروی با سبز با مرد، کوهی با استواری، آینه دار خورشید از نسل انقلابی، در آسمان ظلمت روشن‌ترین شهابی، در آسمان ظلمت روشن‌ترین شهابی، خورشیدی از حقیقت در این جهان سردی، با تیرگی مقابل با ظلم در نبرد.
ریسمان پاره کردی، عبار میکشی سیف الله.
از طرف شرکت آمدی، نقطشه که اساستا جمع کنی.
چشم بابات روشن، این آهن پاره را به تان دادن که آدمشان بشین؟
ما نمیخواییم مرافعه بشه، فردا میان اینجاها رو دنبر کنیم. ما آمدیم بار بندیل تا ماشین کنیم.
ما خودی هستیم شیرالی، خدا رو شکر کن که ما رو فرستادن.
من اینجا خودی نمی بینم، هر کی پا تو خانم بذاره با چوب طرفه.
بریم تو بابا، این شیرالی آقا
اینا هم پارتون رو روشن کنین بزنیم به جنگل. بار دیگه تو دست بال من پیدات بشه به فنای علی ناقصت میکنم.
اگه همه رو حقشون وایسن، نه ظلمی میمونه نه ظالمی.
این دفعه با ارباباشان برمیگردن، تو باید از اینجا بری.
من نباید گیر بیفتم، اگه میتونی یه جایی مخفی کن تا وقتی که بتونم جا برم. من و تو دلامون یکی.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس که سفرها کرده ای، چه سفرها کردیم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها، چه خطرها کردیم، چه خطرها کردیم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم.
چند وقت اینجایی؟
مدت زیادی نیست، ولی کارا خوب پیش میره. قصد اینه که تا کیلومترها توی این کوه جاده کشیده بشه. تا سال 50 میشه رو روز صادرات چوبه این منطقه حساب کرد.
باید تعطیلش کنید آقا.
چی فرمودی؟
عرض کردم تعطیل کنید. کار جنگل تا اطلاع ثانوی متوقف میشه.
منظورتون رو نمیفهمم.
یه فراری، یه خرابکار توی این منطقه است.
مطمئنی؟
کاملا. با زخمی که اون داره نباید زیاد دور شده باشه.
ما با درگیری‌های فراوون زمینایی رو که متعلق به اهالی بومی بوده گرفتیم، با کلی دردسر کلبه‌های سر راه و همه رو خراب کردیم، همشون جذب طرح جاده کشی دارن میشن. بنده نظرم اینه که در چنین شرایطی
نظر شما مطرح نیست آقا، تو این قضیه اشخاص صاحب نظر وجود دارن. تاثیرش کنید آقا،
من باید از رئیس اداره جنگلبانی دستور کتبی داشته باشم.
من به عنوان مسئول امنیتی منطقه دارم با شما صحبت میکنم. و ایس کدوم خریه؟ شما مدتی از شهر دوری، اوضاع آروم نیست. باز همون قضیه قدیمی روحانیت و چوب لای چرخ دولت گذاشتن. البته سرانشون یا دستگیر شدن یا تبعید، یه چون تا خورده پا موندن. یکیشون همون کسیه که ما دنبالشیم، مسلح، خطرناک و از نظر شخص من فوق العاده مهم.
تعطیل کار اثر مطلوبی روی کارگرا نداره و از آشفته تر میشه، که خب اونم مطلوب شما نیست.
امنیت منطقه در خطره. تو این شرایط صلاح نیست کارگرا تو جنگل باشن. بذار یه چیزی رو صریح بهت بگم، اگر اونا پا بگیرن، من و تو و رئیستون باید دوممونو بذاریم رو کولمونو از این مملکت فرار کنیم. شما از درخت حرف میزنین، من از آدم، آدمی که میتونه با آدمهای دیگه ارتباط برقرار کنه.
آدمها رو از ریشه در آوردن در تخصص شما و اداره محترم جنگلبانیتون نیست.
آسمون خاکستری، چشم بی جوش و خروش، دست و بی صدا بودن، لبا بسته و خموش. آدم ها خسته بودن، دلی آرزو نداشت، برگا خشکیده و زرد، گلی رنگ و بو نداشت. برگا خشکیده و زرد، گلی رنگ و بو نداشت. از همون روزا مردی اومد مردی از تبار نور، حرفاش از جنس بلور، شبنما به برگای خشکیده داد، گلا رو گذاشت تو دامن بهارو با همه قشنگیاش، هدیه داد به روزگار.
همه چیز گرفتم، چند وقتی به چیزی احتیاج نداری.
من باید برم.
نمیتونی، تو جنگل جاندارم، تو آبادی مفتح.
تو چرا نگران منی؟
بگیرنت کار تمامه، تو راه را نمیشناسی.
تو به هم نشون میدی.
من همچین خبتی نمی کنم. آوازی که داری گیرشان میفتی. به مردم گفتن تو آدم کشتی.
تو چی فکر میکنی؟
باور نکردم.
یه فراری این که یه اسلحه تو دستشه، یه زخم توی تنش، زخمی که از گلوله است. من جایی تو بودم باور میکردم.
شاید دوست باشی، شاید قاچاقچی. جوان و جاهل بودی، گولت زد.
تو چند سالته؟
نمیدانم، دوره احمد شاه یادمه. میرزا که تیر مینداخت 10-12 ساله بودم.
پس تو میرزا کوچیک خان جنگلی رو میشناسی؟
تو میشناسی؟
من خوندم، از میرزا خیلی خوندم، از مبارزاتش، از مقاومتش. من جنگل میرزا رو دوست دارم، جنگلی که پناه ستم کشیده هست، جنگلی که توش صدای تیر میاد از تو لوله ی توفنگ رعیتا.
حالا مردای جنگل رو میبرم شهر نوکری. جنگل دیگه جایی ها همکار ها شده.
تو هم قصه ی میرزا رو میدونی؟
میرزا قصه نیست. تو اگر خاندی، من دیدمش.
تو خاکت تا
تشنه عشق دلت، دریای امید شبیه تو، تو این دنیای کوه خسته کی دیده، یک کوه خسته.